خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. مسرورم از این که در خدمت دوستان، سروران معظم، خانم ها، آیان، جمعی حاضرم که دغدغه مشترک ما امر بسیار مقدس و مبارک تربیت است، تعلیم و تربیت. مقوله ای که گمان می کنم و همیشه ادعا شده است، دشوارترین و پیچیده ترین پدیده است و فرایند در میان جامعه بشری، چون موضوع اون پیچیده ترین موضوعات است. اما من این فرصت رو بهانه می کنم خدمت عزیزان و با توجه به این که خب عموم سروران معظم و حضار عالی قدر با اون عنوانی که قبلا به بنده اطلاع دادند حاضرن در انجمن، به یه بعدی از ابعاد تربیت، شاید مدعی باشم که به مهمترین بعد تربیت، من امشب اشاره کنم و در حد مجالمون توضیحی پیرامون این مقوله تقدیم دارم. اما مقدمه سخن این است که مؤثرترین و متأثرترین موجود آفرینش انسان است. اثرگذاری انسان در جهان پیرامون و اثرپذیری اون شگفت‌انگیز است و بدون تردید میتوان گفت یه عامل موجب چنین تحول و چنین نقش آفرینی می شود که نام اون عامل و موهبت رو باید موهبتی به نام عقل و خرد نامید. روایت دین رو می بینیم و گزارش ادیان رو و قصه آفرینش و خلقت رو مشاهده می کنیم که انسان هنگامی که پای به این عرصه وجود می‌گذارد، شاید بزرگترین، قطعاً بزرگترین عطیه خداوندی بر این موجود همین عنوان است، یعنی عقل و خرد. در حدی که قصه زیبای آیه امانت رو که انا ارزنا امانت علی السماوات و الارض، ما امانت رو بر آسمان‌ها و زمین عرضه کردیم، نتوانستند تحمل کنند، فحمل اهل انسان حامل امانت الهی شد. هنگامی که کار به اینجا می کشد، بزرگان نظریات متفاوتی دارند، اما شاید جمع بسیاری را اعتقاد بر این است که این امانت نیست مگر همان عقل و خردورزی که موجب انسانیت انسان می شود. و اگر این چنین باشد، ماجرای آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند خوش می نشیند، به دلیل صنعت ایهام تناسبی که همیشه رند شیرازی ما در کلام خود به کار برده است. و اینجا هم عنوان دیوانه و عقل از ایهامات تناسبی یا تضادی است که خواجه به کار می بندد. از سوی دیگر می دانیم مدار تکلیف همین گونه که عرض کردم در ما آدمیان همین عقل است، یعنی میزان باری که بر دوش ما گذارده می شود به میزان عقلانیت ماست. در روایات دینی گفتند اول ما خلق الله العقل، اولین پدیده ای که خدا آفرید عقل است. یا گفتند خدا عقل را آفرید، گفت بیا، آمد، گفت برو، رفت. این یه تمثیل سمبولیک زیباست. اونگاه گفت من به تو ثواب میدهم و به سبب تو عقاب میکنم. میگوییم که لیس علی المجنون حرج. انسانی که خرد و عقل ندارد هیچ تکلیفی هم ندارد، نه نسبت به جامعه، نه نسبت به خود، نه نسبت به خدا. گفت دیدم که روز رمضان روزداری کسی در حال خوردن است و در حال نوشیدن است. گفتم که چرا روزخاری میکنی آشکارا و فاش؟ گفت اخذ ما و هب صدت ما و جب. گفت آنی را که موهبت کرده بود از من گرفته است، تکلیف را هم برداشته است. البته این دیوانه عاقل نمایی بود که چنین گفته بود، اما حرف بسیار عاقلانه بود. این قصه ما آدمیان است عزیزان. از زاویه دیگر عرض می کنم، بی پروا عرض می کنم، میزان بهره‌مندی ما از خودمون و از جهان پیرامون و هستی به میزان رشد عقلانیت ما وابسته است. یعنی دقیقاً یه تابعی است از متغیر عقل و خرد در وجود ما. لذا می توان گفت مهمترین عامل رو من در تربیت انسان، در مقوله تربیت، عقلانیت می دانم، بر اساس همه شواهد و ادله ای که ما در این جهت مشاهده می کنیم. زمینه کنید به این مقوله، در زندگی مادی انسان کدام عامل بشریت رو به اینجا رساند؟ گزارش های موریس متلدینگ رو خیلی از شما خوندید، چه از مورچگانش چه از زنبور عسلش. ولو کهنه شده است این کتاب ها، اما هنوز نوه، هنوز قابل عرضه است در صحنه علوم انسانی و اجتماعی. حتی مورچگان و زنبور عسل ماند، اما انسان رفت. اونها در اون خانه پنج ضلعی ماند با همون کیفیت و ساختار هندسی زندگانی خودش زنبور. مورچه با همون حیات زیرخاکی خودش ماند، اما انسان ها از سه تخت سنگی که گذاردند امروز با آسمان خراش هایی رسیدند که کنترل قسمت های فوقانی و او فناوری و تکنولوژی پیشرفته ای رو می طلبد. از چه مقوله ای انسان بدینجا رسید؟ از خردورزی و از عقل. یعنی انسان اومد نگاه کرد، عاملی که بین او و حیوانات جدا سازی کرد رو شناخت، دید که این آب در این شرایط یخ زد. سریعا به نیروی عقل قانونی وضع کرد که تمام آبهای عالم در صفر درجه یخ می‌بندد. دید یک بار آب درون این لیوان بخار شد، متوجه شد که تمام آبهای عالم در 100 درجه می جوشد، تبخیر می شود. یعنی قانون استفاده قواعد کلی و ادراک کلیات از جزئیات، این یعنی فرایند تعقل و تمام رشد و تعالی زندگی مادی انسان از این مقوله است، یعنی از فرایند تعقل. همزادی عجیبی سه واجه با ما دارد عزیزان: تفکر، تعقل، تدبر. یعنی نگاه میکنیم، میشود شما ساعتی فکر کنید که فکر نکنید؟ امکان داره؟ در همون ثانیه دارید چی میکنید؟ فکر میکنید که فکر نکنید. ما موجودی هستیم همزاد با فکر. فکر چیست؟ حرکت از علتها به سوی معلولها. الفکر و حرکتون، اینو فلاسفه بزرگ ما گفتند، حاجی سبزواری، الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادی الی المراد. فکری حرکت است، حرکت اندیشه از علت به سوی معلول. اگر از معلول به سوی علت برگشتیم، تدبر. اگر هر دو رو با هم جمع کردیم، تعقل. همزادی این واژگان با وجود انسان از آغاز خلقت و آفرینش این موجود و این اعجوبه آفرینش است. به همین خاطر عرض میکنم که نقش عقل در تربیت کارآمدترین نقش است، سروران معظم. و ما چقدر حاجت به واخوانی این نقش داریم، مخصوصا در محیطی که تربیت در اونجا شایع‌تر است. من به عنوان یه معلم عرض میکنم، هیچ باکی هم نیست، دوستان و همکاران عزیز من هم این اعتقاد رو دارن، حالا فرقی نمیکنه محیط مدرسه باشد، دبیرستان یا دانشگاه، هممون بالاخره معلمیم و تو این وادی قدم میزنیم. ما معلمین نقشمون در تربیت فرزندان جامعه از خانواده بسیار کمتر است. یعنی بدون تردید نقش اول رو و میتوان گفت آخر رو در تربیت عمدتا خانواده دارد، به دلیل اون وابستگی ها و تعلق هایی که والدین به فرزندان و فرزندان به والدین دارن، که این میشه جوهری باشه برای اثرگذاری به اصالت تربیت. اون تملکی که والدین احساس فرزندان پدر و مادر دارن، معلم نه، این احساس رو ندارد. مدیر مدرسه، جلال آل احمد، اون قصه های پنهانی، قصه های نهانی، کاملا حقیقت مطلب رو با همه تلخی خودش آشکار میکند. این خانواده است، این پدر و مادر است. که می توانند رکن و اساس باشند. به همین خاطر مشاهده می کنید در ادبیات عرب و در متون دینی ما به پدر و مادر عمودین می گویند، یعنی دو ستون خیمه شخصیت انسان. لذا اگر خانواده خانواده معقولی باشد و تربیت معقول و جوهر عقل در خانواده حضور پیدا کند، شما این حضور رو در جامعه میبینید، در محیط مدرسه میبینید، اونگاه برای من معلم تربیت و تعلیم میشه یه فرصت، یعنی فرصتی رو به دست میارم با این زیربنا و زیر ساخت و بیس که کار من صد چندان اثرگذاری میکند. حالا من با این مقدمه ای که محضرم باره که شما بزرگواران مطرح کردم، مایلم این رو عرض کنم که ما سه ویژگی عمده در تربیت معقول داریم، یعنی سه فائده عمده و سه ویژگی مهم عقل دارد که اینها میشه فرصت‌های تربیت معقول. یک، از ویژگی‌های مهم عقل نقادی و ممیزی است. عقل ویژگی‌ای دارد که بررسی می‌کند عیب رو از حسن، زیبایی رو از زشتی به صراحت و وضوح و روشنی میبیند و مجزا میکند، چون کار عقل ادراک سنجش تمیز ادراک است، سنجش است، تمیز است. لذا عقل میاد نقادی و ممیزی میکنه. استدعا میکنم التفات کاملی بفرمایید. اساسا هنگامی که بحث انتقاد به صحنه می آید، بحث زشت و زیباست، کاستی و فزونی است، وجدان و فقدان است، بودنها و نبودنهاست. چیزی که ما از اون واهمه داریم، از چی؟ از نقد. نقد پذیری یکی از مهمترین خصلت‌های مهم آدمی است، اگر در جای خود باشد و اگر نباشد چه معایبی رو برای انسان به دنبال می آورد. عقل می توانم بگویم بیرحمانه، شاید بیباکانه به صحنه می آید و نقد رو به عهده می گیرد. و جالب این عزیزان، تا زمانی که نقد به معنای زیبای خودش، انتقاد، چه خود انتقادی و چه دیگر انتقادی، در وجود انسان شکوفا نشه، انسان جم نمی خورد، قدمی رو به جلو بر نمی دارد، هرگز رشدی در وجود این انسان دیده نمی شود. این کاملا روشن و واضحه. نقطه آغاز کمال ما انسان‌ها و رشد ما انسان‌ها کجاست؟ زمانی که عیوب خودمون رو و کاستی‌های خودمون رو متوجه میشیم. اینجاست که ما رشد میکنیم. یعنی دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عطا به یار پریچهر عاشقانه بکش، به یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. میرسد به اونجا که طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیج چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. تا زمانی که درد نباشد ما در پی درمان هستیم. بدترین بیماری ها بیماری های خاموشند عزیزان. این کانسر، این سرطان میرسد به استیج 4، میرسد به مرحله 4، اما هیچ دردی نداره. دیگه هیچ درمانی هم از سازمان پزشکی و پزشکان و تیم درمانی ما در نمی آید. اگر در مرحله اول و دوم دردش رو ما حس کردیم و ما رو بیدار کرد، اونگاه امید به درمان هم داریم. چه نعمتی است این حس درد، این حس نقصان، چه نعمت بزرگی است که انسان بداند که بالاخره عیوب خودش رو بشناسد، آگاه باشد، بداند. یه اصطلاح زیبایی رو میگن، این در باب تعلیم عرض میکنم، میگن لا ادری نصف العلم. اینو عرب ها میگن ندانستن 50% دانستن است. یعنی چه؟ یعنی تا زمانی که من گمان کردم که میدانم و متوهمانه خودم را عالم دانستم، کجا پای درس عالمی، کجا در مدرسه و کلاسی مینشینم و استفاده علمی میکنم، اما اونجا که دانستم نمیدانم، اول نقطه آغاز دانستن و رشد من است. لا ادری نصف العلم. اگه انسان درد جهلش رو بداند، بعد میگه بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند، بعد میاد در وادی دانستن و تعلیم. اینه که در متون اخلاقی، متون علمی و تربیتی ما، یه وقتی این دعا رو من برای بعض از دوستان خوندم که وجود اون بارا که امام موسی بن جعفر گفت پروردگارا لا تخرج یعنی تقصیر، هیچ وقت نباشه که من احساس کنم من پرفکتم، تمام، من فولم. نه، من همیشه در اون موضع کاستی ها خودم رو بشناسم و شهامت نگاه کردن داشته باشم به خود. گاهی نظر کردن حلال است، نترسا اینه گنگ و بی سؤال است، بیا در من تماشا کن خودت را. پسندت نیست؟ حاشا کن خودت را. این که انسان بتونه شفاف ببینه خودش رو و نگاه کند خودش رو و عیوب خودش رو. ولا تخرجنی عن تقصیر، نکنه من یه وقتی گمان کنم که من پاک و پاکیزم و همه چی مرتب در جای خودشه. ابدا. این نقطه رسوب، نقطه رکود شخصیت به انجماد وجود انسان است که چنین حالتی دست دهد. اما نقطه تعالی اون زمانی که انسان عیب خودش رو میبیند، باور میکند، میپذیرد. شک نکنید، اینجا سکوی پرتاب و رشد انسان خواهد بود. و این نیست عزیزان من مگر از برکت عقل. یعنی اولین کاری که عقل و تربیت عقلانی در وجود انسان میکند اینه که گوارایی و رواداری نقد و ممیزی است. این اولین ویژگی است. تا نباشد انسان پای در این عرصه نمیگذارد. من مدد میگیرم از کلام زیبای معصوم که گفت احب اخوانی الی من اهدا عیوبی الی. زیباتر از این سخن میتوانیم بشنویم و بگوییم؟ محبوبترین یاران من آن کسی است که کاستی های من رو به من هدیه میدهد. چه میفهمیم از این؟ بهترین کادویی که دوست میتواند به من بده اینه که عیوب من رو به من بگه. چقدر باید نگاه عقلانی باشه که انسان هدیه رو عیب خودش بشمارد از دوستانش، نه اینکه تا کوچکترین سخنی بگویند انسان برآشفته شود، قهی کند، چنان شود و اونچنان شود، به تعبیر صاحبان ادب. پس اولین ویژگی عقل و تربیت معقول ممیزی، انتقادی و نقد پذیری است. و اومدن تو وادی نقادی، اصلا نقد رو یعنی عیوب رو شناختن و اونگاه به دنبال درمان بودن، پذیرش، رسمیت دادن نقص و عیب. دومین ویژگی این که در عقل وجود دارد و تربیت معقول برخوردار از این ویژگی می شود آزاد نگری است. اینجا هم من مقداری بحث لطیفتری رو میخوام عرضه کنم خدمت دوستان. به بیان فلسفی قضیه تجرد نظری داریم اینجا. یعنی عقل یه آزادنگری به انسان میده. در قبال چی؟ ما دو نکته در وجودمون در نقطه افراط و تفریط هست که ما رو پریشان میکند عزیزان، فرصتها رو تهدید میکند برای ما. یکی حب است و دیگری بغض است، محبت و دشمنی، بدخواهی و خوشخواهی بگوییم حتی. این حب و بغض در وجود انسان، این محبت ها و بدخواهی ها، این دو ویژگی در وجود ما انسان ها عجیب آثار منفی میگذارد. از مهمترین موانع رشد و تربیت، تربیت پذیری و تحقق فرایند تربیت همین دوست. اینی که در متون اخلاقی و متون دینی و فلسفه اخلاق هم میخوانیم این جمله رو میشنویم که حب و شیء یعمی و یسم، محبت به یک چیز انسان رو کر می کند و کور می کند. یعنی آن خلیفه گفت لیلی را تو بی؟ مثنوی می گفت مولای بازگو می کند که دید بالاخره خلیفه هارون رشید لیلی رو. آن خلیفه گفت لیلی را توی؟ این توی یعنی توی چی نیستی؟ آن خلیفه گفت لیلی را توی؟ کس تو شد مجنون پریشان و قوی؟ مجنون فدای چیه تو شده است؟ سرگردان چیه تو شده است؟ تو که نه شکلی داری، نه قدی داری، نه بالایی داری، نه خطی خالی، کمندی، کمانی، از دیگر خوبان تو افزون نیستی. این سه مصره مال خلیفه است. لیلی یک مصره جواب داد، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. خب باشه یومی و یوسم. علی فرمود در نهج البلاغه من عشق شیئا اعشا بصره و امرز قلبه. هر کسی که عاشق چیزی میشه اول اتفاقی که میفتد چشمش درست نمیبیند، بعد ادراکاتش ضعیف میشه. همین که میبینیم این دوستان ما بالاخره این دوستان جوانمون تو هم کلاسی میشن ترم اول دوم، بعد میبینید دلها میرزد میلرزد و بند دل اونچنان میشود و بعد رنگ ها تغییر میکند و این دلبستگی ها میاد. اصرار پافشاری ها بالاخره این دو به هم میرسند. تو دو سه ماه اول از که واقعا میبینید بالاخره به شش ماه نمیکشد، بعد مشخص میشه این گوشه صورت شما هم که یه چیزی داشت، من اینو نه ایچ. من ندیدم اینو کجا بود. اون میگه من ندیدم که تو اینطوری فلانی. به سال که نمیکشد چهره اینی اون کی میشه هر دو پر از عیوب و نقایصی که بود اما ندیدن، پنهان بود، خودش آشکار میکند. چرا؟ چون محبت، چون غرض آمد، هنر پوشیده شد، سطح حجاب از دل به روی دیده شد، بعد منفیش بعد مثبتش هم اشاره کردم. این محبت نمیگذارد انسان. این جمله ویلیام شکسپیر واقعا شگفت انگیز است. گفت من آنقدر سنگدل نیستم که محبت کنم. من آنقدر سنگدل نیستم که محبت کنم. بگذارید اون ملموسش کنم خدمت دوستان، با فضای خاص خودمون این رو مطرح کنم. این چقدر زیباست این جمله این شاعر، بالاخره کذایی مشروطه بگیم هرچی میخواید بفرمایید. بالاخره گفت دریاب سهر کنار جورا، پاکیزه بشوی دست رو را. یه تقلید دست و پا شکسته از نظامی دارد. ای 14 سال قرة‌العین، بالغ نظر علوم کونین، کان روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، اکنون که به 14 رسیدی چون سرو بر اوج برکشیدی. دولت طلبی سبب نگهدار، با خلق خدا ادب نگهدار، میکوش به هر ورق که خوانی کان دانش را تمام دانی. یه تقلیدی میکند و بالاخره رسید به اونجا که دریا آب سهر کنار جو را، پاکیزه بشوی دست رو را. این با سطح خودش میگه. بعد یه مرتبه ایرج میرزا میگه که والا چه عرض کنم، در دیده من چنین نماید ای فرزند من، در دیده خلق تا چه آید. من متاسفانه اسیر محبتم که اینطور دارم میبینم فرزندم رو. شما میرید خونه این عزیزتون، میبینید بالاخره سری میارد این کاغذ رو پیش شما، میگه ببینید چه استعدادی داره این بچه من، ببینید اصلا کوبیسمه این، هرچند قورباغه چیزی به قول ما این بچه کشید است، میبینید چه است این، مشخص در آینده جا پای پیکاسو میگذاره مثلا، این میبنده دست مثلا فلان رو اینا. تو دلتون میخندید این چیه، بعد ما شما آفرین فلان اینا. حالا عین همین رو اگر فرزند دیگری به این پدر و مادر، به من پدر و مادر ارائه کنم، منم تو دلم میخندم. همونی که برای فرزند خودم چیکارش میکردم؟ تحسینش میکردم. چرا؟ چون من اسیر محبتم. اونی که اسیر محبت نمیتونه مربی باشه اگر اسیر باشه. اگر بخواد با این محبت فقط مربی باشد نمیتواند. امکان نداره که بتونه نقش خودش رو درست ایفا کنه و به جا بیاره. این عارضه عجیبی است که در محبت دیده میشه و خیلی مهم نقطه مقابلش. عزیزان، بسیاری از حسنها را که ما نمیبینیم علت آن است که بغض در وجود ماست و این بغض مانع دیدن ماست. من اگر بخوام چند آیه اجتماعی از مجموعه 6236 آیه قرآن انتخاب کنم، یکیش این آیه است. کسانی که ایمان آوردید، لا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. کسانی که ایمان آوردید، بغض و شناعت به دیگران موجب نشه الا الا تعدلوا، که به عدل و رویه درست عادلانه با دیگران رفتار نکنید. اعدلوا و اقربالت. اگر با دشمنانتون عدالت کردید، عدالت ورزیدید، این عدل است و این تقواست، نه با دوستانتون، نه با اونا که دوستشون دارید و محبوبتونند. یعنی این بغضها موجب میشه که ما حجاب میاد رو گوشمون، نمیشنویم. عزیزان نمیبینیم، صد هزار حجاب از دل به روی دیده شد. عقل ویژگی دومی که دارد آزاد نگریست. عقل میاد در مقام اول میگوید که ای بسا ای زیادت ها کن در نقص هاست، ای زیادت ها کن در نقص، بس زیادت ها کن در نقص هاست. ما رو میبره تو وادی نقادی و ممیزی و رشد رو از درون نقص عقل بر ما بیرون میکشد. در مقام دوم میاد یه مهار و یه کنترل دقیقی بر این حب و بغض افراطی در وجود انسان میگذارد، یک آزاد نگری به انسان میده. بعد نگاه میکنید به فرزندتون، حسنش رو در جای خودش میبینید، عیبش رو در اندازه خودش میبینید، دیگه نه مینیمایز میشه نه ماکسیمایز میشه برای انسان، همه چی در حد و قواره و اندازه خودش. در این صورت انسان میتونه در نقش مربی و تربیت بنشیند و درگاه تربیت معقول رو شاهد باشد. سومین ویژگی که تربیت معقول دارد و از پیامدهای عقلانیت است، پایان نگری است. عزیزان، عقل پدیده است پایان نگر. خب این رو استحضار دارید، شیوه عمده زندگی متداول انسان ها دم غنیمت است. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. خیلی از انسان ها ابن الوقتند. معنی منفی ابن الوقت یعنی دم غنیمت، یعنی این که ما الان لحظه رو میبینیم، تو لحظه زندگی میکنیم، تو این فضا زندگی میکنیم، به آینده و پیامد کار نمینگریم. عقل هنگامی که به صحنه میآید تکلیف میکند به ما چنین ویژگی را، یعنی تا که لب باز میکنید میخواید این جمله رو بگید، تا که عقل میاد نهی به خودش رو به انسان میزند، میگوید گفتن امروز آسان است اما پاسخ دادن فردا مشکل است. لذا 50% از گفته ها تبدیل به چی میشه؟ نگفته، لب خاموش، فروهشته، انسان سخنی نمیگوید چون فردای کار رو میبیند. خیلی زیباست این نکته، این فرجام نگری و پایان نگری از پیامدها و برکات مهمی است که در عقل وجود دارد. به اصطلاح اخلاقی میگن رو به شهوت اورست، رو به شهوت ساعت اورست حزنا طویلا. ممکن یه لحظه گفتن یه حرکت بچه پیامدهایی با اولا دیشه وانگهی گفتار، این نهی به عقل است در وجود انسان. حیفم میاد از این بگذرم، زیباست، چقدر عالی این رو گفته است پیر قونیه. گفت استر با شتر که خوش رفیق، در فراز و شیب در راه دقیق. تو نه آیی در سر و خوش میروی، من همی آیم به سر، من به همی آیم به سر در چون قوی. این استر به شتر گفت چرا اینطوریه؟ تو راه های پرپیش و خم پست و بلند عالی میری، تکون نمیخوری، پاد نمیلغزه، آم من تاچ دو قدم برمیدارم به یه پستی بلندی میخورم زمین. گفت استر با شتر که خوش رفیق، بی در فراز و شیب در راه دقیق. هر راهی براش بود فرق نمی کنه برای تو. تو نه آیی در سر و خوش می روی، من همی آیم به سر به در سر در چون قوی. من همی افتم به رو در هر دمی، هی اشتباه میکنم، هی میگم به عزم توبه سحر استخاره کنم، بار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. من همی افتم به رو، من همی افتم به رو در هر دمی، خواه در خشکی و خواه اندر نمی. این سبب را بازگو با من که چیست، چرا اینطوریه حال روز من؟ این سبب را بازگو با من که چیست، تا بدانم من که چون باید بزیست. بیا راز زندگی تو من بگو، در من با من در میان بگذار. گفت چشم من ز تو روشن‌تر است، بعد از آن هم از بلندی ناظر است. من وقتی میخوام توی وادی حرکت کنم، میام بالا از بلندی راه رو تا آخر میبینم، بعد شروع میکنم به قدم زدن. من پیش پایم رو الان رو نمیبینم. چون برایم بر سر کوه بلند، آخر عقبه ببینم هوشمند. عقبه، عقبه اون بلند. آخر عقبه ببینم هوشمند، پس همه پستی و بالایی راه دیده ام را وانماید هم اله. هر قدم من از سر بینش نهم، هر قدم من از سر بینش نه، از اثار و اثار اثر به من لغزیدن، از اثار و افتادن داره هم. تو ببینی پیش خود یک دو سه گام، دانه بینی و نبینی رنج دام. یستویل اعمال لدیکم والبصیر، فی المقام و النزول و المسیر. ادامه میدهد به زیبایی پیر سخن و کلام خودش رو بازگو می کند. این عقل است عزیزان، عقل، پدیده عقل، فرجام نگر و پایان نگر است. تربیت معقول همان است که می گوید چقدر عجیبه این قصه. این بس آلن فرانسوی است که می گوید عجیب، ما پدر و مادرها فرصت نمی دیم به بچه هامون که اینها خودشون رو نشان بدند با محبتمون. یعنی واقعا شما یه وضعیت رو، یه حالت رو در فرزندتون میدونید، عذرخواهی میکنم، مخصوصا مادرها که دیگه این هممون حس کردیم، این سنگ صبوریشون رو، این دل نازکشون رو، این حال و هوای مهرورزانشون رو هممون طعمش رو چشیدیم. کوچکترین حالت رو بر ما نمیتونن تحمل کنن. نتیجه چی؟ ببینید با تربیتشون ضد تربیت ایجاد میکنن، چون عقلانیت نیست تو این شیوه. تا که این رنج میاد بر این فرزندش هموار میشه، مادر نترسی، یعنی بترس، نخوری زمین، یعنی بخور زمین. یعنی اون ابعاد منفی پنهان وجود رو با محبت چه میکنند؟ یاد میدن، ترس رو به فرزندشون یاد میدن. تو نگاه تربیت دینیمون خدا میدونه همین نکته وجود داره، همین نکته وجود داره در تربیت دینیمون در خانواده هامون. همین محبت‌های مسررانه این چنینی عامل دین‌گریزی میشه اصلا، به جای اون کامل دین‌باروری و دین‌باوری باشد در وجود. این که در این بیان زیبای کهن پارسی خودمون چقدر عالی این مطالب رو گفتن، که این مکتب‌های تربیتی واقعا می‌بینید گاهی من عرض می‌کنم با دو سه بیت ما می‌تونیم مثلا یه مکتب رو بهش اشاره بکنیم در ادب پارسی خودمون. وقتی می‌بینید پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمینش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر جور استاد به مهر پدر. چی داره میگه شیخ عجل؟ داره همین رو میگه. نکنه یا جدنا انا قتیل المحبتی، نکنه اون پایان نگری و عاقبت نگری نباشد. ترس و لرز و لرزش امروز عزیزم رو میبینم، بند دلم پاره میشه، تمام آیندش رو تخریب میکنم با محبت خودم، با سوء تعقل خودم. تربیت در جای خودش نمینشیند. پس سومین نکته بسیار مهم، پدیده پایان، پدیده عقل ما رو منجر منتهی به پایان نگری و فرجام اندیشی می کند و این فاکتور و این عامل در تربیت بسیار کارا و مؤثر و جدی است. شرنگ تلخ رو می خورانیم با امید به بار نشستن و شیرینی فردا و هیچ باکی هم نداریم از اینکه برنج بیفکنیم. به بحثی رو داشتم من اخیرا، گفتگوی دوم راهکارهای حکیمانه بود با عنوان رنج و گنج. یه بحث بود خدمت دوستان تربیتی فراتر از شهر و دیارمون با عنوان رنج و گنج. اصلا رویه تربیتی بزرگان همین بوده است. این که واقعا میبینیم بسیاری از فرزندان ما با پوزش عرض میکنم توان ندارن تو جامعه گلیمشون رو از آب بکشن. اینا کجا تمرین این دیدن؟ اینا که میان 6 ماه تو زندگی دیپورت میشن به خونه پدر، نازکتر از گل من از پدرم نشنیدم، از مادرم نشنیدم، از تو بشنوم؟ او برو همونجا که بودی که نشنوی. مهارت تحمل ندارن، اینا نمیتونن چالش کنن، نمیتونن چالش پذیری داشته باشن. پسرمون، دخترمون، به دلیل اینکه اینها این رویه تربیت شد، اصلا اجازه ندادیم ما که اینها ببینن خیلی از چیزها رو به بهانه محبتمون. نه، پای عقل، پای عقل بیایم جلو و بپذیریم رویه معقول و تربیت معقول. این 3 ویژگی نکات مهم عقل است. من چون نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیرم، اینها فرصت های تربیت معقوله. تربیت معقول 3 تا تهدیدم داره که یه مقدمه کوتاه میخواد اون نکته شو عرض میکنم. ببینید، ما هممون عقل داریم، چون میدانید عقل پدیده ذاتی است در مورد انسان. ما 2 عقل داریم، العقل و عقلان، عقل مطبوع و عقل مسموع. مثل علمه، یعنی ما یه عقل ذاتی داریم، یه عقل پرورشی داریم، یه عقل مکسبی داریم، یه عقل غیر مکسبی و طبعی داریم. عقلانیت در وجود ماست، عقل جوهرش تو وجود ما انسان هاست. اینو ما رشدش میدیم، پرورشش میدیم، افسایش پیدا میکنه در وجود ما با یه فرایندهایی که اینها در جای خودش بسیار زیبا و عالی و پیچیده است البته. اما اینو میخوام بگم، همه ما عقل داریم، اما چرا عقلای عالم با هم میجنگن؟ چرا مکتب های فکری با هم تقابل جدی دارن اما انکار میکنن، استنکار میکنن؟ میدونید چرا؟ چون عقل داریم، اما یه چیزی هست که هممون نداریم. از یه طرف وقتی به عقل میرسه، خب، و یجعل الرجس على الذين لا يعقلون، پلیدی و رجس از آن آنهاست که تعقل ندارند، یعنی این عقلشون رو به کار نمیبندن. اما یه چیزی، یه عبارتی داریم که این عبارت شگفت انگیز است. من این مثال رو براتون بگم. خب وقتی میشه فصل مثلا خرداد ماه و مثلا پایان اردیبهشت و میرید به باغ و میرید مثلا به این بادمزار رو، بعد این بادمها چشمک میزنه، این بادمهای سبز. اصطلاح محلی خود ما هم به اینا چی میگن؟ میگن چهال و بادم. میرید و این اثر درخت میکنید و زیر لب میگذارن، یه ترشی، ترش وشی خیلی جالبی داره، اسمش میگی دهان آب میفتن. اینو زیر دندان میگذارید و یه فشارش میدید، قشنگ میخورید، تیر میاد، مرداد میاد، 40-45 درجه گرما میاد، میوزد، میخورد بر این بادام. نیمه شهریور میرید به این بادمزار پا میگذارید، نگاه میکنید بر سر درخت، میبینید پوست رویمی برگشته از روی این بادام، میکنید، میبینید خوش شده این پوسته رویم، میندازیش کنار. بعد میرسید به اون پوسته چوبینش، میزنیم سنگ رو، میکوبیم اون رو، هم میشکنیم. بعد از درونش هستش رو در میارید، میبینید دور اون هم یه لایه ای داره، اون لایه رو هم بر میداریم. حالا شما یه چیز سپید زیبا، یه مغز عالی میبینید که نوش جان میفرمونید، چه لذتی هم میبرید، چقدر خوش به کام مینشیند. اسم این مغز سفیدی که شما خوردید لب است و آنچه از روی اون گرفتید در 3 مرحله اسم اون چیست؟ قشر است. ما یه عقل داریم، یه لب داریم. و ما آیت ذکر و الا علال الباب، انما آیت ذکر و علال الباب. ما یه علال الباب داریم، یعنی دانندگان لب. فرق عقل و لب چیه؟ همینه که گفتم، عقل گاه قشر میگیرد، یه قشرهای میاد روی عقل، لذا تعقل دست نمیده برای ما، اینا میشن قشر عقل، مانع تعقل میشه. اما اگر قشرها بره کنار، اون چه میماند؟ لبه. و لب دیگه میشه خرد نابا امانوئل کانت، میشه اون دیگه محض تعقل و هرچه هست تو لب. عزیزان، حالا ما سه نکته داریم که اینها مانع تعقل میشه و لب رو از ما میگیره و تربیت معقول کارایی نداره. استدعا میکنم این تهدید رو هم کنار اون فرصت دقت بفرمایید، جنبندی کنم مطلب رو. اولین نکته این است که گمان و توهم اولین آفت تعقل است، اولین آفت عقل و قشر عقل است. ما بسیاری از اوقات در زندگی پندارهای نپخته داریم، گمانزنی های ذهنی داریم که اینها میان حجاب خردورزی ما میشن در رفتار با فرزندانمون، در رفتار با شاگردانمون، در رفتار با همسرمون، اطرافیانمون، فرقی نمی کن. یعنی این مقدمات نپخته ذهنی و این نکات عدم سنجیده شده ذهنی ما میان این زنون و گمانه ها تو وجودمون و مانع تعقل میشن. همانی که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، هیچ کاری نداره این زن و گمان، این توهم ها و پندارهای نپخته. از کجا میاد این زن و گمان تو وجود ما؟ از عدم کفایت علمی، از کم‌مایگی آگاهی ما. وقتی آگاهی تو وجود انسان و دانش تو وجود انسان کمه، بعد نفس ما پندار تولید میکنه، این پندارها و گمانها میشه حجاب تعقل. هر مقداری که میزان آگاهی ما فراتر میاد، این وهمها از وجودمون و زنا و گمانها به کنار میاد و مواجه میشیم با چهره زیبای تعقل و عقل تو وجودمون. و این نکته عجیبیست. لذا میبینید گاه تربیت ما تربیت وهمانیه، ما با توهممون داریم تربیت میکنیم، خروجیش هم مشخصه دیگه، میخواد به کنه چه میکند؟ گفت که بله، حالا نخونیم، بلقی میخواستم بیتی رو بگم که شاید شما رو بیشتر در یه عالم دیگه رو برات همان که جور دیگری مطلب رو عرض کنم. اولی نکته زن است و این زنون خیلی مشکلات برای ما ایجاد میکنه. راه چیست عزیزان؟ اینی که خدا میگوید ولا تقف و مالای سلک بهی علم. در مقوله تربیت ما نمیتونیم تکیه کنیم بر گمانها و توهمات شخصی خودمون در ارتباط با متربای خودمون، بلکه ما نیاز به مایه علمی و آگاهی داریم، ما شناخت میخواییم. در این مقوله پیچیده ما تا زمانی که ببینید چرا ما اعتقاد، همون جمله اولی که عرض کردم، عرض میکنم والدین بهترین پدر و مادر، بهترین مربی میتونن باشن، چون فرصت بهترین شناخت ها رو دارن. من معلم تازه آشنا شدم با این عزیزم، میخواد یه ترم با من باشه، دو ترم با من باشه و سلام. اما اونی که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخ، یک حرف و دو حرف بر زبانم، تمام زمین خوردن های منو دیده است. اگر پدر و مادر زیرک باشند، آگاه ترینند، عالم ترینند، به شرط اینکه دیده را باید شست، چشمشون رو باز کنن، ببینن درست و نگاه کنن، آگاه باشن در شناختاشون و برخورده با عزیزان خودشون. پس اولین نکته زن است و توهم. این لازمه ضرورت آگاهی است، ضرورت آگاهی است، نیاز به این حرف نیست. ما چه سرمایه‌ای داریم که عزیزتر، لذیذتر، دلنشین‌تر، ماندگارتر از فرزندانمون باشه؟ کدوم سرمایه ماست؟ اینه که خودتون با همون زبان عامیانه خودمون میگیم، گاهی میگیم با من تمام وجودم مال توست، من اصلا برای شما تلاشمه. واقعا هست؟ واقعا هست؟ آیا این سرمایه همینطور دیده میشه؟ این اگر بزرگترین سرمایه ماست، بیشترین وقت ما رو باید به خودش مشغول کنه. اگر این سرمایه رو میخواییم داشته باشیم و ماندگار باشد، لازمش اینه هیچ باکی هم نداره در این جهت با آگاهیمون رو بالا ببریم. واقعا همین مباحثی که صدیق مکرم هم اشاره می‌فرمودن و همین خود آموزش ها با هر شیوه، با هر حد و اندازه‌ای که باشه، واقعا مؤثره. تا چه رسد به اون که ما مبانی مدارج علمی این کار رو، روش های درستی تو آموزشمون داشته باشیم و آگاهیمون رو در این جهت بالا ببریم که از این توهم، واقعا ببینید خیلی از جامعه ما تو توهم زندگی میکنن تو ارتباطاتشون، به دلیل همین زنون و گمان هاست مانع تعقل و عقلانیتشون. دومین حجابی که میاد روی عقل و تعقل رو میگیرد اعمال غرایز و سلائق. اگر اینو بخوای بیان علمی بهش بدیم میشه تبعیت هوا. این میشه همونی که افرای تمن اتخذ الهه و هوا، میشه هوا به تعبیر. و هوا البته نه هوایی که تنفس میکنیم، هی دو چشم واف یه هوی میشه هوا. در قرآن هوا، هویه در لغت عرب به معنای سقوطه. عواملی که موجب سقوط ما میشن، نه سقوط ما، اسمش هواست. این چیه؟ افراط در غرایز و اعمال سلائق، سلیقه های من. ببینید سلیقه های ما میاد مانع میشه از اندیشیدن ما، ما سلف سانسور میکنیم، یعنی خودمون مانع تعقل و مانع حرکت خودمون میشیم. همین سلیقه هایی که تو وجود ما هست، اصرار بر همین غرایزمون، اصرار بر همین سلائقمون و افراط اینها، این از مهمترین نکاتی است که لازمه این گریز از این، همونطور که لازمه گریز از زنون رشد آگاهی هاست، باید عرض کنم متاسفانه لازمه این دومی پرورش نفس ماست. یعنی باید یه مقدار کار نفسی بکنیم، یه مقداری اون مایه های درونی نفس خودمون رو بهتر بدانیم، بشناسیم، یه مقداری امکانات و فرصت ها و تهدید های نفسمون رو بدونیم. یه بحثی رو در این مقوله مباحث یک شنبه دانشگاه ها در دو ترم قبل بازگو میکردم، 7 نوبت شد این بت نفس. اینی که واقعا باورتون میشه ما خودمون مانع خودمون هستیم، هیچ چی دیگه مانع خودمون نیست در رشدمون. نه فرافکنی نکنیم، نه جامعه رو متهم کنیم، نه کسی دیگه ای رو. بیا او هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. بینی و بین که انی یظاهمنی فرفع به لطف که انی من البین. ابن فارس مصری. این منم که مانعه، من میشم مانع رشد خودم میشم. نمیدونم مشکل سخن من یا آسان است. این ما هستیم، همین که میگید من، همین که ببینید عربه، ببخشید اینو میگم جمع کنم سخن رو، اومد تو مسجد، مسجد خواب بود، اما وقتی میخوابید یه کدو میبست به پاش که خودشو گم نکنه، که صبح که بلند میشه مطمئن باشه خودش هست. صبح بلند شد دید کدو نیست به پاش، نگاه کرد دید چند نفر روبنتر این کدو به پای کسی دیگه بسته شده. این عبدالرحمن جامی تو هفتورنگ میگه، گفت وای آمد به سرم از آن چه میترسیدم، اگر من منم پس کو کدوی من، اگر او منه که کدو داره پس من کیم. بعد جامی میگه، میگه شناخت خیلی از ما به خودمون شناخت چیه؟ کدوییه. کدو چیست؟ همین سلیقه ها و اغراض و این. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، کیست بیگانه تن خاکی تو، که از برای اوز غمناکی تو. برید تا آخر سخنان جلال الدین رومی. ما خودمون مانع خودمون میشیم، این سلائق و غرایز ماست که مانع شکوفایی و عقلانیت و تربیت معقول ما میشه. این راهکارش نگاه به نفس است و پرورش نفس است. سومین و آخرین سخن، سومین آفت تعقل و تربیت معقول، تعصب و تقلید است. تعصب و تقلید. اینو کاملا لمسش میکنیم تو فرهنگ ایرانی ما هم بعضن هست دیگه، به هر تقدیر. ما یه منش ها و روش های خانوادگی داریم که دست از آن نمیشوییم. کی گفته است عزیز من دست نمیشوییم؟ چرا نمیشوییم؟ یه تعصب ها، یه وابستگی های خاصی داریم، مثل این که اینها دیگه کوه اورست است که نمیتوان تکان داد، آرام تکان نمیخورد. این رو اسمشو میگذاریم نمیدانم اصول خانوادگی ما این چنین است، اصول ما، نژادمون این چنین است، ما تبارمون این چنین، نیاکان ما این چنین بودند، آنچنان است. این تعصب، سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. عصبیت و تعصب، اصرار ورزی بر یه مقوله از بدترین چیز هاست. اینکه اصرار بر یه مورد داریم، این نکته است که خیلی آفت بزرگی است در تربیت معقول، که ما اصرار داریم با یه روش‌هایی در برخورد با فرزندان. ببینید این روش‌ها از کجا برمی‌خیزه؟ از عادات ما. بابا از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. ما تا عادت‌هامون رو، خدا حفظ کند این استاد عزیز و بزرگوار رو از مفاخر ادبمون رو، بالاخره وقتی تو کلاس میگفتن اون زمان دانشجویی ما میگفتن که شما این آب پرتقال رو فشار میدید، این نمیدونم آب میوه رو میگیرید میشه افشوره، بعد این توفالهاشو میندازید دو، یعنی این اون جویس رو اون خلاصه اون خلاصه‌شو میخورید افشارشو میخورید و همه خاصیت هم تو این فشرده اینه، تو فشرده این میوه است. خب حالا میاد به عادت این بهترین تولید محصول ارد کشاورزان توانمند رشید شمالمون رو میارن بانوان و کدبانوهای عالی ایرانی ما که هیچ جای دنیا هم پیدا نمیشه دست پختشون، این رو میارن تو آشپزخونه، تمام اصاره این رو عکس اون عمل میکنن، تمام افشاره این برنج رو میگیرن میریزن اینو تو چاه و توفالاشو میگذارن جلو ما، بعد میگن ببین چقدر این برنج صدری تو دیس میلغزه، قد کشیده اینقدر، یه توفاله ایست که ما داریم میخوریم به هزار جور بیماری و گرفتاری هم برای ما ایجاد میکنن. چرا؟ چون عادتشون، عادت کردن، به عادت دارن عمل میکنن نه به اصول علمیش، به عادت دارن. چرا اون عادت مثبتشون این عادت منفیشون؟ ما با عاداتمون خیلی اوقات زندگی میکنیم عزیزان. یه جمله بهتون بگم، اینو خواهش میکنم اونایی که قلم دارن حتما بنویسن، افضل العبادت رفض العاده، بهترین عبادت دور انداختن عادت هاست. افضل العبادت رفض العاده، از پیامبر است. بهترین عبادت اینه که ما عادت هامون رو، ما عادت خانوادگی ما اینه، من سرم بشکن نرخم نشکن، همین هاست که ما رو از عقلانیت به زیر میکشد. پیام عقل تغییره نه رسوب. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، ما تغییر رو تو وجود خودمون باید بجوییم. ما اصرار داریم، این تعصب ماست تعصب. و در کنار تعصب تقلید، همون نگاهی که بالاخره صرفیون چنین کردن با اول عرفا ما هم چنین میکنیم، انا وجدنا آبانا علی امه، این رویه ما این است، شیوه ما این است، تو ازدواج ما اینه، تو نمیدونم شوهرداری ما اینه. کی گفته ما باید به رویه و عادات پیشینیانمون عمل کنیم و تقلید پیشینیان بکنیم؟ تعقل یعنی تجدد مثبت، منظورم تجدد منفی نیست، یعنی تجدد مثبت، نگاه‌های نو، حرکت‌های رو به جلو. این جمله عجیب و تکان دهنده است. ادبو اولادکم به غیر آدابکم، فرزندان رو تربیت کنید نه با روش‌های خودتون، با آداب خودتون. ادبو اولادکم به غیر آدابکم، چرا؟ لأنهم خلقوا لزمان غیرکم، چون اینها فرزند زمان شما نیستند، فرزند زمانهای آینده اند. لأنهم خلقوا لزمان غیر زمانکم، غیرکم، غیر زمانکم، چون اینها فرزند آینده اند. خب این خیلی مشکل است و خیلی شیرین است عزیزان، که انسان این آفت رو، این آفت تعصب و تقلید رو بتواند. برمیگردم با آغاز سخن و تمام شد عرض بنده. رویه تربیت معقول انسانی ترین شیوه تربیت است، چون جوهر اصلی انسان عقلانیتشه، عامل تمیزش با حیوانات عقلانیت. سه فرصت عمده تربیت معقول به ما میدهد: یک، بحث نقادی و ممیزی است، دوم، آزاد نگری و تجرد نظری است، و سوم، ژرف اندیشی و پایان نگری است. سه تا تهدید مقابلش وجود داره: یک، گرفتار توهمات و زنون شدن است که از کم‌مایگی علمی برمیخیزد. دوم، اعمال تمایلات غرایز و سلایق است که از عدم تهذیب نفس برمیخیزه، عدم شناخت نفس. و سوم، تعصب و تقلید است که متاسفانه از عدم تغییر پذیری برمیخیزد. این سه تا تهدیدی است که در مورد این جهت وجود داره. گمان میکنم که اگر ما بیشتر به این مقولات بیندیشیم، به برکت و به پای عقل، ثمرات اون رو میبینیم عزیزان. یه سخن معقولی که شما از یه حکیم میشنوید تا پایان عمر نتیجه شو دارید میبینید، بعدم میگید این جمله چقدر تو زندگی من نقش داشت. از یه حکیم صاحب سخن و صاحب حکمت و صاحب اندیشه و خردی میشنوید چقدر میتونه تربیت معقول کارا باشد. و فکر نمی کنم چیز دیگری جای چنین تربیتی را در نظام خانوادگی و نظام اجتماعی ما بگیرد و پر کند. امیدوارم که همه ما که عاقلیم و متعقل، از تربیت معقول بهره کافی و مناسبی رو هم انشاءالله ببریم. خوشبختم از اینکه این فرصت داشت و این حدیث دل رو با شما دوستان عزیز در میان گذاردم. امیدوارم که خداوند سبحان توفیق اتصاف و اتصال به این مفاهیم بلند و زیبای انسانی و فرهنگی رو به همه ما عنایت و مرحمت بفرماید. از حوصله شما بزرگواران متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.